أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. دليل چهارم از دسته دوم ادله که با ملاحظه ادله دسته اول می شود دلیل چهاردهم، یا طریق دیگری که برای زمان کاهش ارزش پول و لزوم جبران در صورتی که ارزش پول کاهش پیدا کند، دلیلی است که برخی اون را به عنوان مستند تفصیل بین تفاوت فاحش و تفاوت غیر فاحش قرار داده اند و برخی هم این را به عنوان قول به لزوم جبران کاهش ارزش پول مطلقا ذکر کرده اند. حالا اصل این دلیل و اون چه که در این دلیل بر اون تکیه شده را عرض میکنیم و بعد انشاءالله اون را مورد بررسی قرار میدهیم. صرف نظر از این که این دلیل چنین تفاوتی در نوع استفاده از اون وجود داره که حالا میتونه به نحو مطلق این رو ثابت کنه یا توانایی اثبات زمان را در صورت تفاوت فاحش در ارزش پول دارد نه بیشتر. محصل این دلیل این است که ادای دین از نظر عرف باید به گونه ای باشد که این عنوان صادق باشد. هر دینی وقتی میخواد ادا بشه باید به گونه ای ادا شود که عرف بگوید هو ادا دینه، این شخص دینش را ادا کرد. از کسانی که خب این دلیل را ذکر کردن و البته این رو صرفا برای تفاوت فاحش مورد استناد قرار دادن، بعضی از بزرگان هستند که در چند موضع به این مطلب و به این دلیل اشاره کردن. آیت الله مکارم شیرازی هم در پاسخ به نامه کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس و هم در کتاب بحوث فقهیه هامه صفحه 375 و هم در مجموعه استفتاءات جدید صفحه 161 مسئله 583 و نیز در مقاله ربا و بانکداری اسلامی که در مجله فقه اهل بیت منتشر شده این را شرح و بسط دادم. سال سوم شماره 9 صفحه 40. بله در بله در مجله اینجوری کتابش هم به این عنوان هست یا در ضمن بیان برخی مسائل این رو هم فرموده. حالا من منابعش رو عرض کردم تا بعد ببینیم اصل مدعا چیه. حالا ایشون در هر یک از این منابعی که ذکر کردیم به یک جهتی اشاره کردن. در کتاب بحوثون فقهیتون هامه ایشون یه عبارتی دارن که با این جمله شروع میشه که انا نأخذ الاحکام من الشرع والموضوعات من العرف الا فی الموضوعات التي توجد فيها حقیقة شرعیه. میگویند ما احکام را از شرع اخذ میکنیم و موضوعات را به استثنای موضوعاتی که دارای حقیقت شرعیه هستند از عرف میگیریم. بر این اساس اگر فرض کنیم شارع دستور به ادای دین داده باشد، مثلا فرموده باشد ادو دیونکم، خب اینجا معیار در این که ادا محقق شده یا نه نظر عرفه. اصل وجوب ادا حکم شرعی است، امر به ادا در این عبارت شده، از مثلا در این فرموده ادو دیونکم، امر کار شارعه. اما موضوع این امر عبارت است از ادای دین. ادای دین موضوع وجوب حکمه، وجوب شرعی است. بنابراین ما وقتی میخواییم ببینیم این موضوع آیا محقق شده یا نه و در نتیجه معلوم بشه برای ما امتثال شده، این امر امتثال شده یا نه، باید بریم سراغ عرف ببینیم عرف چه میگوید. در معمولا موضوعات احکام شرعی این چنینه. حالا فرض کنید کسی 100 تومان قرض گرفته 40 سال پیش، امروز میخواد اون را ادا کنه. اگر همون 100 تومان که اون زمان گرفته این را بپردازد، عرف این را ادای دین به حساب نمی آورد و وقتی این موضوع محقق نشه که انه امر شارع به وجوب ادای دین محقق نشده و امتثال نشد. اما اگر فرض کنیم اون 100 تومن را امروز با جبران کاهش ارزش پول بپردازد، این از نظر عرف ادای دین محسوب میشه. البته میفرماید حالا اگر جایی هم ما در صدق ادای دین شک بکنیم و واقعا برای ما معلوم نشه که عرف این را ادای دین محسوب میکند یا نه، به قاعده اشتغال رجوع میکنیم، چون ما یقین به اشتغال ذمه داریم، یقین داریم ذمه ما به دین مشغول شده. اما الان که 100 تومان میپردازیم، شک داریم فراغ ذمه پیدا کردیم یا نکردیم. طبیعی است که اشتغال یقینی مستدعی فراغ یقینی است. لذا اگر ارزش پول، کاهش ارزش پول جبران نشه، کنه امتثال تحقق پیدا نکرد. این مطلبی است که ایشون در این کتاب فرموده، آدرسش هم عرض کردیم، صفحه بحوث فقهیت هامه صفحه 375. حالا این یکی از مطالبی است که قائلین به عدم زمان مطرح کردند، یکی از دلایل اونها اینه و پاسخ هم داره. ما قبلا هم به این اشاره کردیم، میگن ربا حرامه ولی به شرط اینکه زیاده تحقق پیدا کنه. موضوع حرمت ربا این زیاده است و میگن در جایی که ارزش پول کاهش پیدا کنه شما زیاده ندادید. باز این برمیگرده به اینکه ما حقیقت پول را چی بدانیم. بالاخره اونایی که میگن حقیقت پول عبارت از قدرت خریده و الان که قدرت خرید کاهش پیدا کرده، اگر شما به حسب ظاهر و از نظر ارزش اسمی دارید یه زیاده و اضافه ای رو میدید، اما به حسب واقع این زیاده نیست، این همون قدرت خرید شما دارید برمیگن. این مطلبی است که خب حالا اینجا مطرح است. اینجا پس ببینید ایشون یک ادعا دارن و یک دلیل. مدعای ایشون معلوم شد، لزوم جبران کاهش ارزش پول. معیار هم برای تشخیص موارد کاهش ارزش پول، مواردی که پول کاهش پیدا میکنه ارزشش یا پیدا نمیکنه، عرف، نظر عرف. و ایشون البته در جایی که این تفاوت زیاد باشه، مثل مثالی که همینجا ذکر کردن، 100 تومان 40 سال پیش با الان، میگن عرف اینجا حتماً این رو ادای دین محسوب نمی کنه. یعنی اگر تفاوت فاحش باشه از نظر عرف این ادای دین نیست. اما اگر تفاوت کم باشن، عرف این را مصداق ادای دین می دانه. یعنی مثلا اگر 6 ماه پیش، حالا چیزی که ایشون دارن میگن، و فعلا داریم نقل میکنیم. یه پولی گرفته الان میخواد برگردونه، عرف این رو ادای دین میداند. ببینید عبارت ایشون اینه: تورم در زمان کوتاه و مقدار، بله، اگر تورم در زمان کوتاه و مقدار معمولی باشد محاسبه نمی شود، چرا که همیشه تغییراتی در اجناس و قدرت خرید پول پیدا شده و می شود و سیره مسلمین و فقها بر عدم محاسبه تغییرات جزئی بوده است. ولی اگر تورم شدید و سقوط ارزش پول زیاد باشد، تا آن حد که در عرف پرداختن آن مبلغ ادای دین محسوب نگردد، باید بر اساس وضع حاضر محاسبه کرد و در این مسئله تفاوتی میان مهریه و سایر دیون نیست. مثلا در یکی از استفتاءات آمده بود که شخصی در 30 سال قبل اجرت بنایی را نپرداخته، در حالی که بنا برای او 10 روز کار کرده و اجرت بنا در آن زمان روزی 18 تومان یعنی 180 ریال بوده. به یقین اگر کسی بخواهد اجرت بنا را به قیمت آن روز یعنی 18 تومان برای هر روز بپردازد، در هیچ عرفی ادای دین محسوب نمی شود. و همچنین در مورد اتلاف قیمیات، بنابر این که قیمت سابق را بپردازد، هیچ عرفی آن را جبران خسارت نمی شمارد. بنابراین نه در دیون و نه در خسارات دیگر پرداختن قیمت سابق در این گونه مقامات مصداق ادای دین یا جبران خسارت نیست و به همین دلیل باید به نرخ روز حساب کرد. حالا یه عرض به حضور شما، حالا دنباله هم داره، لازم به یادآوری است که این پدیده در واقع جزء مسائل مستحدثه محسوب می شود و از آثار پولهای کاغذی و اعتباری است و اگر معاملات مانند سابق با طلا و نقره صورت می گرفت، با چنین پدیده‌ای روبرو نبودیم مگر در موارد بسیار نادر. نتیجه این که در مواردی که تغییرات قیمت‌ها در کوتاه مدت یا دراز مدت کم باشد، عرف آن را مصداق ادای دین می‌داند و پذیرا می‌شود. اما تفاوت‌های شدید و فاحش قابل قبول نیست و ادای دین محسوب نمی‌شود. این در همون نامه پاسخ به نامه کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس در تاریخ 18/7/1375 نوشته شده. دیگه دو جلسه قبلم در بیان برخی از ادله به همین نامه که اون موقع از برخی از مراجع استفتاء کرده بودند اشاره کردیم. حالا همطور که ذکر کردم، ایشون این دلیل را برای نظریه تفصیل ذکر کرده، تفاوت بین نرخ یا ارزش پول در گذشته و حال اگر زیاد باشه اینجا جبران لازمه و الا لازم نیست، چون عرف این را ادای دین نمیداند و اون را ادای دین میداند. ولی همطور که عرض کردم همین بیان به همین و همین دلیل برای قول به لزوم جبران کاهش ارزش پول هم به نحو مطلق ذکر شد. میگن تفاوت چه فاحش باشد چه غیر فاحش، چه کم باشد چه زیاد. عرف این رو ادای دین محسوب نمی کن. شاکله این دلیل یه چیزه، این که ما امر به ادای دین شدیم و امتثال این امر لازمه، موضوع این امر یا متعلق این امر یا به تعبیر دیگر موضوع امتثال این امر با نظر عرف محقق میشه، مثل همه اوامر شرعیه. و اگر در جایی خود شارع در موضوع دخالت کرده باشه، خب اینجا عرف هر چیزی را که ادای دین بداند اونگاه میگه امتثال محقق، عقل میگه امتثال محقق شد. پایه و اساس استدلال این است که ما با مراجعه به عرف در تشخیص موضوع و مصداق ادای دین متوجه می شویم و کشف می کنیم که اگر ارزش پول گرفتار کاستی بشود از نظر عرف ادای دین محسوب نمی شه. بالاخره این دلیل به نحو مطلق می تواند این ادعا رو اثبات کنه. ببین من یه مثال برای شما می زنم. مثلا اگر کسی از شخص دیگری 110,000 تومان قرض بگیره، اصلا فرض کنیم پول گرفتار کاهش ارزش هم نشد، موقع پرداخت این دین به جای 110,000 تومان 105,000 تومان بده، سوال اینه آیا عرف این 105,000 تومان رو ادای دین میداند یا نه؟ قطعا نه. با اینکه بین اون چیزی که او قرض گرفته و این چیزی که داره الان ادا میکنه تفاوت آنچنانی نیست، پس چرا عرف میگه این ادای دین نیست؟ برای این که میگه خب بابا 110,000 تومان قرض گرفتی، اینی که دادی میدی الان 105,000 تومانه، معلومه به نظر عرف این ادای دین نیست. این بحث دقت عقلی هم نیست، اصلا عرف این رو ادای دین نمیدونه. لذا در وهله اول من میخوام عرض کنم ما اگر به این دلیل، به اساس این دلیل یعنی رجوع به عرف برای تشخیص موضوع یا مصداق ادای دین اعتماد بکنیم و استناد بکنیم، وجهی برای تفاوت فاحش و غیر فاحش وجود نداره. درسته ایشون برای قول به تفصیل به این دلیل استناد کرده، اما به نظر ما یا این دلیل به نحو مطلق کارایی داره یا اصلا باید کنار گذاشته بشه. حالا ما اشکالات این دلیل رو عرض خواهیم کرد. فعلا در وهله اول میخوایم عرض کنیم این که ما این دلیل را در زمره دسته دوم از ادله لزوم جبران کاهش ارزش پول مطلقا ذکر کردیم به این جهته و با این که ما بخوایم با این دلیل ملتزم به تفصیل بین تفاوت شدید و تفاوت غیر شدید بشیم وجود نداره. به همین جهت ما اینو آوردیم تو دسته دوم ادله زمان مطلقا. خب حالا بعد از این که اصل دلیل و مدعا ذکر شد و گفته شد که این دلیل این ظرفیت رو دارد که در برای اثبات لزوم جبران کاهش ارزش پول مطلقا مورد استناد قرار بگیره، این حالا باید ببینیم درسته یا نه. و به نظر ما این حال خودشی میگم یه بحث دیگه است، صرف نظر از این که حالا این قول درسته یا نه، این جای بحث داره که واقعا اگه ما این دلیل رو بپذیریم و از اشکالاتی که حالا خواهیم گفت مسون باشد، آیا نتیجهش تفصیل که ما ذهب الیه بعضی از بزرگان، یا نه نتیجهش قول به زمان مطلق است؟ که من گمانم اینه، اگه این دلیل رو از این اشکالاتی که میخواییم بگیم مبرا بدانیم، دیگه وجهی نداره بین تفاوت ارزش پول به نحو شدید و غیر شدید فرق بگذاریم. مثالی که زدم ملاحظه فرمودید، همطور که صرف نظر از بحث کاهش ارزش عرف هیچگاه پرداخته یه تومن دو تومن کمتر از مقدار دین را ادای اون دین نمیداند، در جایی هم که ارزش پول کاهش پیدا کنه طبیعتاً چه کم باشه چه زیاد این رو مصداق ادای دین نمیدونه. خب حالا البته همون نکته‌ای که در سوال شما هم بود و من اشاره کردم، ایشون در مجموعه استفتاءات جدید که آدرسش هم دادم صفحه 161 مسئله 583 اتفاقا به همین نکته هم اشاره کرده که این ربا نیست چون زیاده نیست. ببینید اینم حالا یه عبارت هم من بخونم خوبه، میگه مسئله این در مجموعه استفتاءاته، ایشون میگن مسئله تورم در عصر ما با این شدت و وسعت که زائیده پولهای کاغذی است، هرگاه در عرف عام به رسمیت شناخته شود در فرض مسئله ربا نخواهد. همانطور که از بعضی کشورهای خارجی نقل می‌کنند که آنها نسبت به سپرده های بانکی هم نرخ تورم را محاسبه می کنند و هم سود را. این حالا تو پرانتز گفته، در چنین شرایطی محاسبه نرخ تورم ربا نیست ولی سود زائد بر آن رباست. اما در محیط ما و مانند آن که در عرف عام نرخ تورم در بین مردم محاسبه نمی شود، کلن ربا محسوب می شود، زیرا اشخاصی که به یک دیگر وام می دهند بعد از گذشتن چند ماه یا بیشتر عین پول خود را مطالبه می کنند و تفاوت تورم محاسبه نمی شود. و این که در محافل علمی تورم به حساب می آید به تنهایی کافی نیست، زیرا مدار بر عرف عام است. ولی ما یک صورت را استثناء میکنیم و آن در جایی است که مثلا بر اثر گذشتن 30 سال تفاوت بسیار زیادی حاصل شده باشد و لذا در مورد مهریه های قدیم زنان یا مطالباتی از این قبیل احتیاط واجب می دانیم که باید به نرخ امروز حساب شود یا لااقل مصالحه کن. دقت فرمودیم ایشون در تفاوت، یعنی مثلا 5 سال پیش تا حالا رو، حالا اون موقع هم شاید ایشون نمی دونسته اینقدر، نه یعنی آره زمان ما که میگه اون موقع هم اون تفاوت ها اینجور نبود، میگه مثلا 30 سال، بله 30 سال پیش، اون موقع 30 سال پیش بوده سال 1345، تفاوت ها خیلی زیاد بود، 75 دیگه شده بود یه تفاوت های جزئی، لذایشون میگه الان در زمان ما که تفاوت ها اینجوریه خیلی هم تفاوت فاحش و غیر فاحش کهشون میگه اینه، یعنی حتی شاید نرخ متعارف تورم رو هم ایشون تفاوت فاحش نمیدونه. بله نه، تورم 10-15% تفاوت غیر فاحش، ولی تورم 40% اینو نمیتونیم بگیم تفاوت غیر فاحشه. الان تو یک سال فرض کنید 50% تورم باشه، یعنی ارزش پول نصف بشه، شما اینو میتونید بگید تفاوت غیر فاحشه؟ قطعا نمیشه. با ایشون ارجاع به عرف داده، ارجاع به عرف داده و میگه معیار عرفه، منتها عرف اینجوری با این، حالا دیگه به اصطلاح بحث مصداقیه دیگه، اینو دیگه باید ببینیم تفاوت فاحش یا غیر فاحش عرض به حضور شما چگونه تحقق پیدا میکنه. خب همطور که من قبلا هم گفتم، این دلیل واقعا اگر تمام باشه نتیجهش اینه که مطلق کاهش ارزش پول باید جبران بشه، چه فاحش باشد چه نباشد. این تفصیل خیلی قابل قبول است و ما اینجا این دلیل رو از این موضع ذکر کردیم که این میخواد اثبات زمان مطلقا بکنند، اما از این که تفاوت فاحش باشد یا نباشد. خب این دلیل یا طریق هم مبتلا به اشکالاتی است. چند تا اشکال به این دلیل وارد میشه، چون این الان بحث من یه مقداری شرح بیشتر دادم، به هر حال این دلیل الان یه مقداری طرف، یعنی این دلیل، این نظر، این تفصیل طرفداران بیشتری پیدا کرده، این نظر طرفداران بیشتری پیدا داره. حالا یکی از قائلین به این تفسیر خب ایشون هستن و مهم، دلیل مهمشون هم همینه، اما این دلیل محل اشکال، چند اشکال به این دلیل وارده که حالا اینو انشاءالله در جلسه آینده دنبال خواهیم کرد. Oh.